داشته باشه، هم زبان فارسی هم زبان پشتو، به خاطر که از این تنش ها جلوگیریشه چه کار باید کرد؟
به نظر من ما باید از در تعامل و گفتگو وارد بشیم با هم دیگر و این رو تفهیم بکنیم به هم دیگر و به جامعه مقابل که اولا برداشتن و حذف یک زبان از گویش مردم، از زبان مردم غیر ممکنه، بارها همین تجربه شده و نتیجه مثبت نداده. دومی که خود این باعث تنش ها و چالش هایی خواهد شد که به هر دو زبان و به هر دو گروه از مردم آسیب خواهد زد و کشور وارد یک تنش و یک درگیری هایی میکنه که انرژی بسیاری از ما خواهد گرفت، بسیاری از توان هایی که میتونه صرف تقویت هر دو زبان بشه در ظرف صرف تضعیف هم دیگر میشه و در واقع صدمه ای که از قضیه ما میخونیم تنها بس زبان فارسی نیست، بلکه کل زبان در کشور ما صدمه میخوره، تعامل بین اقوام صدمه میخوره، کدورت ها ایجاد میشه و خیلی مردم واکنش هایی در برابر هم دیگر ایجاد میکنن که بعدا اینا اثرات سیاسی اجتماعی برای خودش نشان میده. یعنی تو وقتی که زبانی اگه در حذف میکنی، اون مردم در لحاظ سیاسی و اجتماعی هم با خودت مخالف و درگیر میسازی. اینه که هرچی ما بتونیم از راه تعامل، گفتگو و مناسبات نیک پیش بریم، طبیعتا به نفع همه ما.
بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. گفتگویی بود با محترم محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی. همچنان خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید. همکاران تلاش دارن که ارتباط با قندهار داشته باشیم. انعکاس. بیش از 800 تن از فارغان صنف 12 که 300 تن آنان دختران بودند، در یک آزمون رقابتی که از سوی انستیتوت خصوصی طبی در قندهار برگزار شده بود شرکت کردند. کسانی که در این آزمون کامیاب شوند در بخش‌های پرستاری، قابلگی، دندان، آزمایشگاه و دواسازی راه خواهند یافت. از سوی هم مسئولان محلی در قندهار گفتند که با آموزش و پرورش افراد مسلکی چالش‌های بهداشتی در بخش‌های دوردست این ولایت برطرف خواهد شد و مرگ و میر مادران نیز کاهش پیدا خواهد کرد. ارتباط ما برقرار شده، بله، با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با این موضوع. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید در رابطه با این آزمون بر ما بگوین که ماجرا چه بوده و چه اقداماتی انجام شده در این زمینه.
بله، تشکر، وقت شما بخیر و سلام به شما و شنونده های محترم برنامه انعکاس. دقیقا در ولایت هلمند، در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، نه تنها قندهار بلکه ولایات حوزه قندهار، هلمند، ارزگان، زابل، یکی از بزرگترین چالش ها در این ولایت که از گذشته تا حال موجود است نبود کادر مناسب و مسلکی در عرصه، خصوصا در عرصه طبابت یا بهداشت در این ولایت یک مشکل جدی هستند که به گفته مقامات محلی حکومت پیشین و همچنین مسئولان فعلی حکومت این مسئله را درک میکند، ولی هنوز هم برای پر کردن این خلا امکانات خاصی نیست، خصوصا در عرصه صحت عامه یا بهداشت. مشکلات جدی ولایت قندهار و ولایات حوزه قندهار با نبود کادر مسلکی از نگاه طبابت یا صحت عامه مواجه هستند، خصوصا در ولسوالی های دورافتاده و قریه و قصبه های دورافتاده ولایت قندهار نبود دکتران زن یک مشکل جدی می باشد. و بعد از آن که مکاتب دخترانه بالاتر از سن 6 برای دختران بر سرتاسر افغانستان بسته است، این تشویش ها بیشتر شده است. اما یک خبر خوشی که در این عرصه یا در این راه به تازگی پیش آمده این است که حکومت سرپرست طالبان در ولایت قندهار برای صدها دختری که فارغ سنف 12 هستند برای آنان در یک آزمون رقابتی در شهر قندهار فرصت دادن و در این آزمون که هدف اصلیش هم بخش صحت هستند ولی بخش‌های دیگر هم در آن هستند، در مجموع بیش از 800 نفر از فارغین سنف 12 هم در این ولایت که 300 نفر آن تنها دختر بودند در این آزمون که از سوی یک اینستیتوت خصوصی یا مرکز تحصیلات عالی در قندهار برگزار شده بود، این 300 دختر هم در آن شرکت کردم. اکثریت کامیاب شدگان این آزمون در بخش‌های قابلگی، پرستاری، بخش دندان، لابراتوار و دواسازی کار خواهند کرد. یعنی در مجموع اکثریت مطلق این افراد کامیاب شده در این امتحان به بخش صحت عامه یا به بخش طبابت را خواهد یافت که حضور 300 دختر در این امتحان برای یک خلای جدیه که در عرصه طبابت یا کمبود کادر مسلکی در عرصه صحت عامه یا تیبی در قندهار مشکل جدی هستند. با کامیاب شدن این دختران و آغاز تحصیلات عالی آنان تا حد با این مشکل و کمبود کادر و پرسنل صحت عامه یا دکتران زن در قندهار کمکی خواهد کرد. این دختران بعد از شرکت در این امتحان بسیار خوشحال بودند و اکثریتش می‌خواستند که برای آنان زمینه تحصیلات عالی خوب مساعد شود از سوی مسئولان حکومتی و برای دخترانی که هنوز هم دروازه مکاتب برای آنان بسته هستند هر چه زودتر برای آنان هم دروازه های مکاتب را باز کند. از سوی هم مسئولان محلی قندهار هم مسئله را تایید میکنند و میگویند که با آموزش و پرورش افراد مسلکی چالش های سی یا بهداشتی در بخش های از ولایت قندهار خصوصا در مناطق دوردست یا اطراف خصوصا ولسوالی های دور افتاده مشکل برطرف خواهد شد و مرگ و میر مادران کاهش پیدا خواهد کرد. مرگ میر مادران در افغانستان به یک رقم بسیار درشت یک جایگاه بسیار بد در دنیا دارد افغانستان و عامل اصلی آن کمبود دکتران زن و خدمات عدم خدمات سی مناسب در مناطق دور افتاده در افغانستان است. این مشکل در جنوب افغانستان هم بسیار جدی است. صدیق الله معصومی رئیس امتحان کنکور در قندهار در این مراسم گفت که ما امید داریم که خلاهایی که در قریه و قصبات و ولسوالی های دوردست قندهار موجود است با بازوی توانمند این بانوانی که امروز در این امتحان کنکور در قندهار شرکت کردند این خلا پر خواهد شد و این مشکل حل خواهد
بله. تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
جور باشید. شما خدا نگهدار شما. تشکر از شما. مقامات وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اعلام کردند هیئت حاکمه افغانستان برای ایجاد راه تجارتی جدید بین این کشور و ایران تلاش می‌کنند. فاضل محمد فضلی رئیس اداره صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در نیمروز گفته هیئت حاکمه افغانستان در نظر دارد راه تجارتی جدید با ایران ایجاد کند. فضلی به خبرنگار به خبرگزاری دولتی باختر گفته این راه تجارتی قرار است در کنار راه پل ابریشم ایجاد شود و با گشایش آن روند داد و ستد بین افغانستان و ایران سرعت می‌یابد. این در حالی است که راه پل ابریشم به دلیل کم عرض بودن دردسری برای کاروان‌های تجاری است و سبب کندی داد و ستد می‌شود. بر اساس این گزارش تلاش دولت موقت طالبان برای ساخت راه جدید ترانزیت میان افغانستان و ایران با استقبال تجار مواجه شده است. از سوی دیگر نجیب الله خاشرودی مدیر عامل اتاق صنعت و تجارت نیمروز هم گفته گشایش راه جدید ترانزیتی میان افغانستان و ایران باعث افزایش عواید دولت و نیز ایجاد اشتغال برای صدها نفر می شود. در حال حاضر روزانه صدها کاروان تجاری از مسیر راه پل ابریشم بین دو کشور رفت آمد می کنند. چند قبل دولت طالبان یک ساله شد و همین منظور ریاست عمومی اداره امور دولت موقت طالبان برنامه گزارشدهی حکومت به ملت را سازماندهی کرد. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر در این باره گفت هدف از راه اندازی برنامه حسابدهی دولت به ملت این بود که نظام اسلامی به حیث یک نظام در برابر مردم پاسخگو باشد و افزود یک مسئله یک ساله شدن امارت اسلامی فرصت خوبی برای حسابدهی دولت به ملت بود. به همین اساس ادارات دولتی از طریق این برنامه کارکردها، کارنامه‌ها، اجراءات و آمار ارقام یک ساله و نیز مشکلات برنامه‌های بعدیشان را از طریق رسانه‌ها با مردم شریک کردند. سمنگانی افزود برنامه حسابدهی حکومت به ملت که از دهم اسد آغاز شده بود به تاریخ 19 سنباله پایان یافت. وی بیان داشت که در این برنامه 44 وزارتخانه و ادارات مختلف و مستقل دولتی اشتراک داشتند که بر علاوه از 11 تن سرپرست وزیران، 8 تن رؤسای ادارات مستقل، 37 تن معاونان، 41 تن رؤسای بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و بیش از 20 تن از سخنگویان ضمن ارائه گزارش و پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ گفتند و این روند را مردم از طریق تلویزیون ملی و رسانه‌های خصوصی به گونه زنده مشاهده کردند. خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. شماری از استادان دانشگاه‌های دولتی که می‌خواهند برای ادامه تحصیل به بیرون از افغانستان بروند می‌گویند که تنخواه ماهانه آنان قطع شده است. پیش از این استادان دانشگاه‌های دولتی که برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا به بیرون از افغانستان می‌رفتند تنخواه ماهوارشان پرداخت می‌شد، اما اکنون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک نامه رسمی از قطع تنخواهشان خبر داده است. از سوی هم این وزارت میگوید که این تصمیم به علت نبود بودجه گرفته شده و این وزارت برای حل این مشکل روی یک راهکار تازه کار میکند. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته وزارت تحصیلات عالی کوشش میکند که روی یک تر کار کند. استادانی که در خارج دکترا و ماستری میخوانند برای معاشاتشان تلاش میکنیم که یک برنامه را تنظیم کنیم. برایشان حالا هم میگوییم که مایوس نباشند، از سوی وزارت بالای یک مکانیزم کار جریان دارد. در همین ارتباط ساعت قبل گفتگویی داشتم با محترم عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل، و نخست ارزیابی وی را پرسیدم از این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان.
گرچه سخنگوی وزارت این موضوع را رد کرد که معاش از یا پرداخته نمیشه و کمبود بودجه را عنوان کرد به خاطر این موضوع، ولی تا جایی که دیده میشه یک استادانی که برای ادامه تحصیل رفتن خصوصا در کشورهای اروپایی شاید قصد بازگشت نداشته باشند و ندارن هم یک تعداد یا آشکار شده. بنابراین اینا تصمیم گرفتن که یک شناسایی بکنن که کسایی که در داخل کشور هستن و کسایی که در خارج هستن چی موضوعی دارن، آیا واقعا اونا معاش میگیرن برای یکی دو سال تا زمانی که تحصیلاتشون خلاص شد و دوباره صرف نظر میتونن از آمدن، که در اون صورت امتیاز را باید نگیرن. در غیر از اون کسانی که در اینجا حضور دارن معاششون پرداخته میشه، البته بعد از یک سروی.
خب آقای فانوس، فکر میکنین که با توجه به اینکه در افغانستان به ویژه طی یک سال اخیر گفته میشه که یکی از مشکلات عمده در دانشگاه ها کمبود استاد است، این مشکل چگونه میتونه قابل حل باشه؟
خب این خو یک مشکل عمومی است. فکر میکنم که با پرداختن معاش هم مشکل حل نمیشه که نه برای کسایی که در خارج کشور هستن معاش بپردازن، اما روی یک ضمانت برگشت شاید کار صورت بگیره که ما زیاد به جریان نیست و این بیشتر برای هیئت اداری معلوم است که امکان داره اینا یک تعهد باید داشته باشند یا همونطور یک محسوس است که اکثر کسا حاضر نیستند که دوباره به کشور برگردن. به صورت آنلاین از یک کشور دیگه شاید اینا تعقیب بکنند موضوع دکترای خود یا موضوع ماستری خود، و تضمینی وجود نداره که بعد از ختم تحصیل اینا بر بگردن. این کاملا روشن شده و آشکار شده که یک تعداد کسا حتی ترک تحصیل هم کردن به گونه تعال معاش میگرفتن و این بر از اینا پذیرفتنی نیست، خصوصا در حالت که افغانستان به مشکل اقتصادی هم دچار است.
آیه فانوس، دانشگاه ها در افغانستان طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های زیادی را طی کردن، اما طی یک سال گذشته با توجه به تحولات سیاسی که در افغانستان شاهد بودیم ضربه های بسیار دیدن. در حال حاضر پس از گذشت یک سال وضعیت دانشگاه ها چگونه است؟ آیا رو به پیشرفت است یا ای که مشکلات همچنان رو به افزایش می باشند؟
خب طبعا اوضاع سر همه چیز تحصیل گذار بوده، در اصل تحصیلات هم به اثر نیست، تحصیلات منفی خود گذاشته، یک روز تازه رفتن، یک روز هم نمیخواین بر بگردن، یک روز هم در حال رفتن هستند و منتظر فرصت هستند. بنابراین شاید تغییری در سیاست کلی افغانستان بنابر پیشنهاد کشورهای همسایه و کشورهای منطقه که شما شاهد ازی هستیم، بنابر فشارهایی که وجود داره تغییرات دهی که ارتش تحصیلات هم متاثر خواهد ساخت، هم به صورت مثبت هم به صورت منفی.
آقای فانوس، گذشته از مواردی که شما اشاره کردین در رابطه با اساتیدی که ممکن است برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برن و این احتمال وجود داره که بر نگردن، راهکارهایی که شما پیشنهاد میکنین با توجه به شرایط فعلی افغانستان ای که اساتید بتونن تحصیلات خود را ادامه بدن و بنیه علمی دانشگاه تقویت شوه، شما چه راهکارهایی را در این زمینه پیش روی وزارت تحصیلات عالی طالبان میبینین؟
خب که وزارت چی راهکار را در نظر داره دقیقاً من نمیتونم ابراز نظر بکنم، ولی در قسمت گرفتن استادای تازه اقدامات بسیار جدی جریان داره. فعلا هم با این مشکل مواجه بودیم، ولی فعلا خلاها پر شده، تا اندازه زیاد استادای جوان استخدام کردیم و اینا به کار خود ادامه میتن که تازه اینا برگشتن، اکثرشان ماستری و دکترا دارن، بنابراین اینا میتونن این خلا را پر بکنن، البته با اغماز از امون تجربه که استادای گذشته داشتن که شرایط سخت بوده، اینا تصمیم گرفتن که بعد از یک مدت همین خلا را توسط کسانی که داوطلب هستن پر بکنن. تا اندازه زیادی خلا پر شده چون ما تحصیل کرده های بیکار زیاد داریم که آرزو دارن که در دانشگاه جذب شوند.
مطمئنن ای که دانشگاه ها مشکلاتشان حل شد و یکی از مسائل بسیار مهم است، چون مشکل در دانشگاه، ضعف دانشگاه، پیامدهای جبران ناپذیر میتونه برای هر کشور داشته باشه، به ویژه افغانستان. فکر میکنین که همکاری افغانستان با کشورهای دیگر در قسمت تبادل استاد دانشجو و همکاری های علمی چقدر میتونه در این زمینه کارساز باشه؟
خب اگر کشورهای دیگه افغانستان مثل آل بعدا میرسد شناختن ادامه بدن، طبعا اینا هیچ مسئولیت ندارن برگرداندن استادان که در اینجا مصروف هستند، اما اگر تعهد وجود داشته باشه مثل که در گذشته بود، اونا یک مسئولیت داشتن در قبال افغانستان که اونا را بر بگردارن در افغانستان تا در اینجا خدمت بکنن، اما فعلا چنین تعهد هم وجود نداره، بر اساس شناختن هم مطرح نیست، ولی همونطور که شما گفتین یک تهدید بسیار جدی است این موضوع.
خب گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل افغانستان. همچنان خدمتتان هستیم. خبری داریم در رابطه با تاجران معترض پاکستانی که خواستار تغییر پرداخت واردات از افغانستان از دلار به روپیه شدند. طبق گزارش رسانه‌ها، گفتگوهای دو جانبه بین تجار افغانستان و پاکستان به خاطر تغییر سیاست و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاها از سوی دولت پاکستان نتوانسته به نتیجه برسد و تجارت بین دو کشور به مشکل برخورد کرده. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که سیاست صادراتی جدید پاکستان برای تاجران افغانستان در پرداخت به دلار آمریکایی استوار است و این امر چندین ماه است که سبب ایجاد مشکلات شده است. طبق گزارش ها در برابر این سیاست، اتحادیه کارگزاران تسویه گمرک ترخم، اتاق بازرگانی خیبر، صادرکنندگان بازرگانی خیبر پختونخوا و انجمن حمل و نقل کالای پاکستانی ترخیص کالاهای تجاری به مقصد افغانستان را برای چند روز تحریم کردند. تاجران پاکستانی با ثبت اعتراضات خود علیه سیستم پرداخت موجود گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان سیستم بانکداری در افغانستان عملیاتی نشده است. تاجران معترض پاکستانی از دولت این کشور خواسته بودند تا واردات از افغانستان را بر روپیه تغییر دهد، اما برای مدت طولانی دولت پاکستان در مورد این موضوع اقدامی نکرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، کمال تشکر و قدردانی را داریم از ای که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر و مطالب گوناگون را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردن. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده کرده بودم. پای دل تنگیه هیچ آهنگی، وقتی دور میشی ازم میمیرم، من نفسم جا میمونه تو سینم، اونقدر اوج میگیره احساسم که همه یه دنیا رو قد میبینم. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کنم است.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که در ادامه با برنامه سفر و چکر همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. سفر امروز ما هم در قطغن زمین افغانستان است. سفر و چکر در میان کوها و دره‌ها و تپه‌ها و جاده‌های پرپیچ و خم. سفر در زون شمال شرق و ولایتی که به شکل یک موزه یا چکمه و به صورت شمالی جنوبی واقع شده. بله، تخار.
سلام و وقت بخیر. با معرفی ولایت تخار می‌پردازیم. تخار از جمله ولایات زراعتی و سرسبز بوده که در حدود 400 کیلومتری کابل واقع شده است و از جمله ولایات درجه دوم محسوب می شود. به طرف شمال شرق تخار ولایت بدخشان، به طرف غرب آن ولایت کندز، به طرف جنوب آن ولایت بغلان و به طرف شمال آن تاجیکستان موقع دارد. مساحت تخار بیش از 124,000 کیلومتر تخمین زده شده است. اقلیم این ولایت در تابستان نسبتاً گرم و در زمستان سرد است. حرارت در فصل زمستان تا منفی 21 الی 29 درجه و گرمای آن در فصل تابستان از 35 الی 40 درجه می رسد. روز آن در جریان تابستان نسبتاً گرم و هوای آن از تاریخ اول عقرب الی ماه ثور سرد و دوام با بارش و برف باران می باشد. سطح بارندگی سالانه اضافه از 2290 میلیمتر برآورد شده است. ولایت تخار بر اساس توزیع واحدهای اداری 16 ولسوالی دارد. شهر طالقان مرکز تخار است و ولسوالی های آن شامل ورسج، فرخار، کلفگان، خواجه‌غار، خواجه بهاودین، بهارک، هزارسمج، دشت قلعه، ینگی قلعه، چاآب، رستاق، بنگی، اشکمش، چال، نمک آب و درقد می باشد. در این ولایت اقوام مختلف مانند ازبک، تاجک، پشتون و هزاره زندگی می کنند. بیشترین ساکنین آن را ازبک ها و کمترین آن را هزاره ها تشکیل می دهد.
ریشه در تاریخ کهن افغانستان دارد و نشانه های ساحه تخار با عهد اسکندر و قرون قبل از میلاد برمیگردد.
تخار یکی از ولایات تاریخی بوده و قدامت آن به زمان اسکندر مقدونی برمیگردد. جغرافیا نگاران یونانی استرابو و بیتلیموس در آثارشان در تقریبا 2300 سال قبل از امروز از اسکندریه آمودریا یا اسکندریه اوکسیانا خبر داده بودند. اما تا این اواخر معلوم نبود که این شهر افسانوی اسکندر مقدونی در خاک کدام یک از کشورهای آسیا مدفون و گمنام مانده است. سالها بود که باستانشناسان به خصوص اروپاییان به جستجوی ردپای سپاهیان اسکندر در شرق برآمده بودند. تا اینکه راز بزرگ برملا شد و شهر معمای اسکندر در شرق یا همان سکندریه یا مودریا در ناحیه شمال شرق افغانستان یا تخار امروزی از زیرگرد قرون متمادی نمایان گردید که با کشف آن معماهای زیاد تاریخی و باستانشناسی حل و پرتو جدید بر زوایای تاریک تاریخ میهن معمر و مدنیت پرور ما افغانستان عزیز افگنده شد. ساحه باستانی اسکندریه آمودریا در قریه کوچک به نام آی خانم شهرت دارد واقع گردیده که در ارتباط به با آن باستانشناسان مربوط نام آن شهر یونان و باختری یا اسکندریه آمودریا را آی خانم یعنی ساحه باستانی آی خانم گذاشتند. ساحه تاریخی آی خانم در ولسوالی دشت قلعه در تقاطع دو دریای آمو و کوکچه موقعیت دارد. آی خانم ملکه دوران یونان باختر بود که در منطقه سلطنت میکرد. اما این ساحه تاریخی در جنگ های داخلی دهه 1370 مورد دستبرد قرار گرفته و دقیق معلوم نیست که چه آثاری از این تپه به یغما برده شده است. چند سال قبل یک بشقاب چارخانه سنگی و 195 سکه قدیمی که طی حفریات غیر قانونی از تپه آی خانم به دست آمده بود و قاچاقبران قصد انتقال آن را به خارج از کشور داشتند به دست پلیس آمد و یک تن دستگیر شد. این آثار به ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد و از نشانه ها برمی آمد که بشقاب و سکه ها مربوط دوره یونان باختر یعنی قرن دوی قبل از میلاد بوده. تخار دارای مناطق زیاد تاریخی بوده که می توان از مشهورترین آن به نام های زیارت خواجه بهاودین، زیارت خواجه غزر، زیارت حضرت واقف، زیارت خواجه چنگال، پیر فرخار و قلعه زوبین نام برد.
تخار با این همه آثار بجامانده از دل زمین و عمق تاریخ محلی برای حفظ و نمایش آثار ندارد و این هم نشانه دیگری از بی‌توجهی دولت‌ها و حکومت‌ها به تخار بوده است.
موزیم در ولایت تخار وجود ندارد و آثار و قطعات تاریخی که تاکنون از این ولایت به دست آمده به ریاست اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شده و به موزیم کابل انتقال گردیده است. در ولایت تخار از زمانهای گذشته و قدیم نویسندگان، علما و شاعران چیره‌دست زندگی می کردند و اکنون هم یک عده مشاهیر وجود دارند که بیانگر هویت فرهنگی این ولایت است.
از شهر کندز بخواید قصد تخار کنید، باید از شهر خان‌آباد بگذرید. خان‌آباد شهری در جنوب دریای خان‌آباد است. خب، رودخانه‌ای که شما را در امتداد سرک خان‌آباد طالقان همراهی خواهد کرد. کمی پیشتر رودخانه خان‌آباد با دو شعبه تقسیم می شود که یکی به طرف جنوب و به سمت بنگی می رود و شمالی تر آن راه خود را به سوی طالقان تخار ادامه می دهد. از ناحیه باغ میری کم کم همواری ها بیشتر می شوند و شهر طالقان نمودار می شود. طالقان، شهری که رودخانه خان‌آباد درست از میانه آن گذشته است و حتما دلیل بنا کردن و گسترش شهر هم وجود همین رودخانه بوده است، تا اینکه کوههای اندرابی و لتبند از دو طرف همواری ها را پایان داده و فقط یک تنگی میماند و گذری برای سرک طالقان کشم که شانه به شانه آن دریای خان‌آباد هم به سرعت طی مسیر میکند.
من اهل کابل تو اهل غورات، من نسورا هم تو نسل هرات، لالا جان هر دو برادر هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور، لالا جان لالا لالا دست و بالا، هر دو است من دیوالا، شیری میشه شیری میشه انگور سبه دی بالا، تو اهل غزنم من اهل پروان، تو قندهاری من مرد میدان، لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم، لالا جان لالا لالا دست و بالا، هر دو است من دیوالا، شیری میشه شیری میشه انگور سبه دیوالا،
تخار با وجودی که دارای آب فراوان است و دریای کوکچه از آن عبور کرده و به دریای آمو وصل می شود، اما این ولایت هیچ سربندی ندارد. برق مردم طالقان دیزلی بوده و حتی در بدل یک کیلووات برق 60 افغانی می پردازند. اکثر مردم در ولسواری ها و قریه ها بندهای کوچک آبی ساختند و از آن طریق برق مورد ضرورتشان را تأمین می کنند. یک بند برق که در زمان حکومت محمد داوود در دهه 1350 بر فراز دریای کوکچه در مرکز تخار قرار بود اعمار شود، کار آن در آن زمان 20% به پیش رفت، اما با کودتای هفت ثور 1357 تا کنون هیچ کاری در بخش سر بندها در این ولایت صورت نگرفته است.
خب دوستان همسفر، هنوز سخنان بسیاری باید درباره تخار و تخاریان گفت، اما فرصت امروز ما با پایان رسیده و تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 شام با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شب گذشته در هرات مراسم گرامی داشت اربعین با حضور زائران کربلا از سراسر افغانستان برگزار شد. زائران امام حسین علیه السلام که عازم کربلا هستند، این روزها از ولایات مختلف افغانستان وارد هرات می شوند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش می دهد.
عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب گذشته در مجتمع قرآنی ثقلین با حضور شماری از زائران امام حسین علیه السلام که از مرکز و شمال افغانستان برای رفتن به کربلای معلا به هرات آمدند، گرامی داشت کردند. سید کاظم موسوی مسئول مجتمع قرآنی ثقلین گفت که آنان به مناسبت بزرگداشت از اربعین حسینی و تجدید پیمان با امام حسین علیه السلام و خاندان آن حضرت برنامه سوگواری را برگزار کردند. به گفته او در این برنامه علاوه بر عزاداران حسینی ساکن هرات، شماری از زائرانی که به هدف زیارت کربلای معلا از مسیر هرات عبور می کنند و در این ولایت حضور دارند نیز به این جمع با صفا آمده بودند و از آنها به نحوه حسن پذیرایی شده است. او گفت مردم هرات با الگوگیری از مردم زحمتکش و حسینی عراق به زائران امام حسین علیه السلام که از دیگر ولایت ها به هدف رسیدن به کربلا وارد هرات می شوند استقبال می کنند. از جانبی هم در مجلس شب گذشته شماری از شخصیت‌های فرهنگی و مداحان مطرح افغانستان هم حضور داشتند. در مراسمی که با حضور صدها تن از مشتاقان و شیفتگان حضرت سید شهدا علیه السلام در هرات برگزار شده بود، سخنرانان ضمن تاکید بر وحدت و انسجام در بین آحاد ملت‌های مسلمان تاکید کردند برگزاری این مراسم‌ها سبب ترویج فرهنگ عاشورا و همچنان زنده نگه داشتن ارزش‌های مذهبی می‌گردد. حجت الاسلام احمدی رئیس شورای علمای شیعه ولایت هرات در این مراسم باشکوه اظهار داشت دشمنان اسلام از برگزاری و حضور پرشور مردم در این جلسات هراس دارند و مسلمانان همه ساله با شکوه‌تر از هر زمان دیگری یاد و خاطره‌های قیام و رشادت حضرت سید شهدا و یاران با وفایشان را گرامی می‌دارند. این عالم دین در ولایت هرات تصریح کرد قیام ماندگار حضرت امام حسین علیه السلام به منظور حراست از دین، مبارزه با زورگویی و تجاوز و برچیدن بساط فساد از جامعه صورت گرفت و تاکید ایشان برای تحکیم پایه‌های نظام اسلامی، برابری و عدالت بوده است.
چرا این تحول عظیم صورت گرفت؟ چون امام حسین علیه السلام کشتن او برای خدا بود، کشته شدن او برای خدا بود. اسارت اهل بیت او فقط و فقط برای خدا بود، هیچ قصد و نیت دیگری در کار نبود. کار که برای خدا باشه فقط در همون زمان اثر نداره، تا قیامت قیام امام حسین علیه السلام اثرمنده و تحول آفرینه، چون کار برای خدا بوده. لذا فرمود دستور سوم اینه، فقط توجه شما به سوی خدا باشه.
حجت الاسلام احمدی با بیان این که پیروان واقعی آن حضرت باید از هر لحاظ و به منظور انتقال این فرهنگ با ارزش از هیچ تلاشی دریغ نکنند اظهار داشت امام حسین علیه السلام و یارانشان برای احیای دین مقدس اسلام جانهایشان را در طبق اخلاص گذاشتند و با خونشان درخت تنومند اسلام عزیز را آبیاری کردند. وی خاطرشان کرد اشتراک کنندگان مراسم های ویژه عزاداری محرم و سفر یاد می گیرند که با توکل بر خداوند متعال و به منظور رساندن صدای آزادی خواهی و مقابله با عناصر فاسد به درستی و در راه درست حرکت کنند.
هر چی به خدا بیشتر توجه کنیم انشالله مشکلات ما بیشتر حل میشه. بعضی از مشکلات هم امتحان الهیه. مؤمن که نباید در مقابل مشکل سر تعظیم فرود بیاره. مشکلات هست. دست به دست هم بدیم با وحدت، با عشق، همه مسلمان ها شیعه و سنی، عزت ما از این بیشتر خواهد شد. خدا با ماست انشالله. به عنایت مولای مان حسین علیه السلام، مولای مان حسین دعاگوی همه ما هستند طبق روایات.
صدها تن از شهروندان ولایت هرات همراه با سایر مشتاقان اهل بیت علیهم السلام به منظور تجدید پیمان با سرور و سالار شهیدان راهی کربلا شدند. علاوه بر این شهروندان هرات با برپایی مراسم‌های باشکوه به مناسبت اربعین حسینی از این روز تجلیل و تکریم به عمل آوردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی طالبان در نشستی برای بستن اپلیکیشن‌های تیک تاک و پابجی ضرب الاجل تعیین کرده است. این وزارت دیروز در نشستی با حضور نمایندگانی از سکتورهای امنیتی طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در مورد ممنوعیت استفاده از تیک تاک و پابجی تصمیم گرفته است. بر اساس تصمیم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان، تیک تاک طی 1 ماه و پابجی پس از 3 ماه در افغانستان مسدود خواهد شد. پیش از این طالبان استفاده از اپلیکیشن ها را غیر شرعی خوانده بودند. طالبان درگیری میان قرقیزستان و تاجیکستان را برای امنیت منطقه منفی خواند و خواستار حل مشکلات سرحدی از راه گفتگو شد. اختلافات مرزی یکی از مشکلات کشورهای استقلال یافته از شوروی است. ابهام در مرزبندی ها و درگیری بین کشورهای منطقه منجر شده و قرقیزستان و تاجیکستان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در رشته توییتی از درگیری‌های سرحدی میان قرقیزستان و تاجیکستان و همچنین آوارگی غیر نظامیان در دو سوی مرز به ویژه در قرقیزستان ابراز تأسف و نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در ادامه به تبعات منفی درگیری‌ها اشاره و تصریح کرد که دولت موقت طالبان از دو طرف خواستار حل مشکلات سرحدی از راه مذاکره و تفاهم است. درگیری‌های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان از پنجشنبه شروع شد. در این درگیری علاوه بر خسارات مادی سنگین، عده‌ای از دو طرف کشته شدند. طالبان در سالگرد محرومیت دختران افغان از ادامه تحصیل، بخش دخترانه دانشکده‌های بلخ را تعطیل کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021، بلخ تنها ولایت در افغانستان بود که دختران در آن اجازه تحصیل در مقاطع بالاتر از ششم ابتدایی را داشتند. اما به نظر می‌رسد که دیگر این طور نیست. مقامات طالبان با بستن درهای مکاتب و دانشگاه برای دختران تصمیم گرفتند. خبر اتخاذ این تصمیم همزمان با انتشار بیانیه‌های سازمان ملل در اعتراض به محرومیت دختران افغان از ادامه تحصیل منتشر شده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما و سپس آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، امروز در 2 بیانیه جداگانه ضمن اعتراض به محرومیت 1 سال گذشته دختران از حضور در کلاس‌های درس در افغانستان از دولت موقت طالبان خواستند با ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم موافقت کند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری شفقنا، به دستور مولوی صلاح الدین، رئیس آموزش فنی ولایت بلخ، درهای دانشکده‌های اداره و حسابداری نفت و گاز و دانشکده تکنیکی سجاده بلخ برای دختران تعطیل شدند. به دختران دانشجو گفته شده کلاس‌های درس به دلیل برگزاری امتحانات 2 هفته تعطیل خواهد بود. این در حالی است که دانشجویان پسر طبق روال در کلاس‌ها حاضر می‌شوند. با تعطیلی این دانشکده‌ها بیش از 1000 دختر از تحصیل محروم شدند. 650 دختر در دانشکده حسابداری، 250 نفر در دانشکده نفت و گاز و 135 دختر دیگر در دانشکده سجادیه ولایت بلخ مشغول تحصیل بودند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت توافق وین برای ایران باید با تضمین همراه باشد. در دور جدید مذاکرات وین با محوریت رفع تحریم‌ها ضد ایران که در روزهای 4 تا 8 اوت 2022 برگزار شد، چند پیشنهاد از سوی اندیکا مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران 15 اوت پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده ارائه و اعلام کرد که اگر واکنش آمریکا با واقع‌بینی و انعطاف همراه باشد، توافق حاصل خواهد شد. 2 سپتامبر نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از ارسال نظرات جمهوری اسلامی در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت که متن ارسالی دارای رویکرد سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. در همین راستا و با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی با تاکید بر این که هر توافقی باید با یک تضمین همراه باشد، گفت که این آمریکایی‌ها بودند که از توافق خارج شدند و این کشورهای اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و روزگار و زمان با وفق مرادتان سپری شود انشاءالله. امروز هم از اهمیت وقت و زمان در زندگی صحبت میکنیم که چطور مدیریت شود و انشاءالله که سلسله برنامه رازهای زندگی بتونه که در زندگی ما و شما اثر مثبت انشاءالله باز هم میگم بگذاره. با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز باشید. عزیزان شنونده، زندگی فردی و اجتماعی هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمی رسد. نظم در تقسیم صحیح وقت کلید موفقیت است. ما با یک نگاه به جهان هستی می فهمیم که همه چیز بر اساس نظمی دقیق است. بنابراین اتلاف وقت و بی‌نظمی گام نهادن برخلاف نظام هستی است و باید گفت در حالی که ما باید همسو با این نظام حرکت کنیم و زندگی معنوی و مادی خود را با آن هماهنگ سازیم و این هماهنگی همان استفاده مطلوب از فرصت ها و لحظه هاست. نگرش صحیح به زمان و آگاهی از مدیریت پذیر بودن آن نخستین گام در مسیر استفاده بهینه از وقت است. زیرا برخلاف آنچه تصور می شود زمان را می توان در اختیار گرفت و کنترل کرد. در حقیقت هر ساعت و هر روز یک ظرف زمانی است که باید آن را بر حسب اولویت و به شکل حساب شده پر کرد. به این ترتیب دیگر زمان بیکاری معنا ندارد و باید برای لحظه لحظه های عمر برنامه ریزی کرد. این کار به حدی مهم است که حتی مطابق آنچه در احادیث آمده هست در روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد مگر آن که از او درباره چند چیز سوال می کنند که یک از آنها نعمت عمر است. بنابراین باور غلط چو فردا رسد فکر فردا کنیم در تعالیم اسلامی جایی ندارد. مدیریت صحیح زمان موجب به حد اکثر رساندن کارایی فرد، افزایش میزان انرژی و امید به زندگی و کاهش فشارهای روانی، ارتقای دانش و تصحیح نگرش و رفتار شخص در جهت بهره برداری مناسبتر از عمر خواهد شد. با مدیریت زمان می توان بیشترین کار را در کمترین زمان ممکن انجام داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. عزیزان، در رابطه با موضوع برنامه حتما شما هم نظرها و پیشنهادهایی دارید. اگر بتونین با ما در مکاتبه باشید از طریق شماره 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما مکاتبه کنید و نظرهایتان با ما انعکاس بدید. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
آیت الله مروارید خدا رحمتش کنه از علمای 80-90 ساله مشهد بود، اخیراً مرحوم شد چند سال پیش. ایشون برای من میگفت که با شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح مهمون شدیم اندران، یکی از روستاهای مشهده. ایشون تا وارد شد و سلام علیکه نشست بنویسه، صاحب خونه گفت که آج آقا من امروز شما رو دادم باغ، امروز بسیم خوش باشیم. گفت من سهم امام بخورم برای امام زمان کار میکنم؟ آقا سهم امام نیم ملک شخصی من، پول بیت المال نیست. فرمود عمر خدا رو بگیرم برای خدا کار نکنم. شما اگر کار داشتید سوال کنید، من قلمو نگه می‌دارم جواب شما رو میدم. اخمو نیستم. گفت و شنید داشته باشین. اما هر وقت که درس توقف داره تو هم متوقف هستم یه صد بنویسم. آیت الله مشکینی باز ما درسش بودیم، می‌فرمود که شیخ انصاری آمد غذا بخوره کنار سفره، دید غذا آماده نیست، پاشد دو رکعت نماز خوند. پیش گفتم میگی شما نماز نخوندی؟ گفت نماز خوندم، ولی فکر کردم تا غذا آماده بشه چند دقیقه عمر من تلف میشه. گفتم پاشم دو رکعت نماز بخونم. از ثانیه های اون مواد استفاده کنم. یا نقل شد که به حضرت علی گفتن که آرایشگاهی که آماده بود ریشه حضرت علی درست کنه، گفت یا علی لبت نگه دار، موی رو لب قیچی کنم. فرمود خب لبمو نگه میدارم، شما رو لب قیچی کن. اما یک سوان از عقب میافتم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بردو زبون هاست که یه عام با همه ساخته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از رازهای زندگی با شما هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض رسید، محور بحث امروز اهمیت وقت و مدیریت زمان در زندگی است. با ما باشید و ادامه مطلب را همراهی کنید. عزیزان شنونده، با توجه به اهمیت این سرمایه گرانبهاست که اهل بیت علیهم السلام همواره طالب طول عمر از خداوند مهربان بودند تا بتوانند هرچه بیشتر از این سرمایه در بهترین راه که اطاعت خداوند مهربان باشد بهره ببرند و از کسانی باشند که خداوند عملشان را نیکو گردانیده است. بنابراین در اسلام عزیز طول عمر و خودی خود مطلوب نیست، بلکه عمری که در راه خدا باشد ارزش دارد و چه بهتر که چون این عمر طولانی هم باشد. اما به فرموده پیامبر اکرم صلوات الله علیه، وای بر کسی که عمرش طولانی و عملش بد و فرجامش با ناخرسندی پروردگار همراه باشد. پس با امید به فرجام و عاقبت نیک دعای همه پدرها و مادرها و همه انسان هاست که میگه الهی عاقبت همه ما را ختم و خیر بکنید، انشالله که از برنامه امروز هم استفاده بهینه را داشته باشیم. ما و شما به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.